این هاست و بعد خب چه کمکی میکنم خیلی مشخص نیست. یعنی اتفاقا به نظرم میاد دنیا به این بلوغ رسیده از چند دهه پیش که لزوماً وجود یک مقرره، وجود یک ماده و تبصره کمکی به بهتر شدن اوضاع نخواهد کرد. اتفاقا باید قوانین رو در حداقل تعداد لازم نگه داشت و همچنین کاری که باید انجام دادیم روال و فرایند رو کوتاه‌تر و ساده‌تر کرد. خب این هم باعث ایجاد افزایش ثروت میشه، هم مشروعیت دولت رو افزایش میده، سودش این هست. اما اینکه چرا نمیشود، خب دلایل متعددی داره که حالا میشه در مورد صحبت کرد.
حالا یه سامانه‌ای هم هست که باید در موردش صحبت کنیم. یه سامانه‌ای هم با عنوان شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار راه اندازی شده که خب اینو اصلا چهار استقبال شده، چهار اصلا کارایی داره و انشالله با مسئول مربوط صحبت خواهیم کرد. بریم آمار بشنویم اول، ببینیم چه خبر هست توی کشور. ما همینجوری این تیغ دولبه رو کشیدیم داریم میبریم، ببینیم اصلا درست داریم میگیم یا نه. بریم برگردیم.
مقررات زدایی فرایندی است که از طریق آن دولت‌ها به منظور کاراتر کردن عملیات بازارها اقدام به کاهش، حذف یا ساده‌سازی محدودیت‌های حاکم بر کسب و کار می‌کنند. هدف از این اقدام ارتقاء سطح رقابت پذیری، بهره‌وری و کارایی بیشتر فعالیت‌های اقتصادی است و تاکنون 20 مسببه در جهت آسان‌سازی مقررات و رفع محدودیت از کسب و کارها صادر شده است. در تازه ترین گزارش سالانه بانک جهانی تحت عنوان سهولت کسب و کار 2020، ایران با یک رتبه صعود در رده 127 قرار گرفته است. رتبه ای که حکایت از ادامه غفلت برخی از مسئولان برای باز کردن گره مقررات زائد از زنجیره کسب و کارها دارد. این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر بیشترین اصلاحات مقررات زدائی و تسهیل کسب و کار را در جهان داشتند. به ویژه 4 کشور اردن، بحرین، عربستان و کویت، تا جایی که عربستان با 30 پله صعود به جایگاه 62 رسیده است. در گزارش سال 2020، نیوزلند با نمره 86.8 همچون سالهای گذشته به عنوان بهترین کشور برای انجام کسب و کار در رده نخست ایستاده است و 3 کشور آسیایی سنگاپور، هنگ کنگ و کره جنوبی به همراه دانمارک 5 کشور برتر گزارش سهولت کسب و کار 2020 را تشکیل می‌دهند. برای علل عدم موفقیت مقررات زدائی در ایران می‌توان به مواردی اشاره نمود، از جمله اینکه موضوع مقررات زدائی به عنوان جزء کلیدی در اصلاحات مربوط به توانمندسازی محیط کسب و کار هنوز مورد پذیرش عمومی قرار نگرفته. مسئله دوم این که عدم وجود سازوکار مشخص برای شناسایی مقررات زائد است. به عبارت دیگر هنوز دستگاه‌های اجرایی به ضرورت پالایش قوانین و مقررات حوزه کاری پی نبرده و اقدام جدی در این رابطه نداشتند. و مسئله دیگر عدم همراهی و گاهی کارشکنی برخی دستگاه‌ها در روند بررسی کارشناسی و صدور مصوبه از سوی هیئت مقررات زدائی است که کندی کار را در پی خواهد داشت. و در نهایت عدم اجرای کامل مصوبات هیئت مقررات زدائی از سوی مراجع صدور مجوز و ضعف در ضمانت اجرایی است که باعث می شود مصوبات یاد شده از اثر بخشی لازم برخوردار نباشند. در ادامه برنامه نقشه گنج به بررسی دلایل پایش قوانین و مقررات کسب و کار می پردازیم.
خب امیر جان، اگر بخوایم به تفکیک به هر کدوم از این مسائل بپردازیم، اصلا بحث زیر ساختی رو بذاریم کنار.
بله.
خب میام سراغ قوانین.
بله.
بیام سراغ اون افرادی که مجری این کار هستند. حالا اصلا فارغ از اون بحثی که شما مطرح کردی که رومیزی یا زیرمیزی یا تیغ و شیرینی و همین رو بذاریم کنار، در یک ساختار کلی ما بعضی از قوانینمون واقعا به درد نمیخوره. با هم در مورد صحبت کردیم.
طبیعتا
چرا هست؟ چرا پایش نمیشه یا چرا پالایش نمیشه؟
خب چرا هست؟ یه ضرب المثل قدیمی هست، میگن که آرشگر وقتی بیکار میشن سر همدیگر رو میتراشن. به نظر میاد حالا در میان بروکراسی‌های دولتی هم خیلی جز این نیست. یعنی خیلی وقتا طرف اون فلسفه وجودی حضورش در اونجا این هستش که یه قواعدی رو عرضه بکند و ناظر باشه بر اجراش. خب طبیعی است که
خیلی برام جالب رفت و قطع کنم. ببین مثلا بحث ورشکستگی رو کردی، خب سازمان بیمه مرکزی، سازمان ثبت اسناد، بیایم وزارت اقتصاد، بعد بیایم اتاق‌های بازرگانی، بعد بیایم صنوف مختلف،
بله،
بعد بیایم وزارت صنعت معدن تجارت، ته همه اینها سازمان آمار. اگه آمار همه اینها رو در مورد یک ماجرا یا یک سال در مورد یک موضوع بذاریم کنار هم دیگه، اون مین مثبت و منفی استی رو به قول معروف یه ذره بیشتر از اون استیه با هم دیگه تفاوت داره. خب منی که میخوام قانون بذارم یا منی که میخوام قانون رو اجرا بکنم، بر کدوم اینها باید صحه بذارم؟
این در واقع نکته اساسی است. میدونید ما شاید 100 سال پیش یه خود بیشتر حرفمون این بود تو انقلاب مشروطه که چرا مملکت قانون نداره.
بله
الان از تعدد قانون ها داریم فریاد میکنیم،
چرا اینقدر قانون داریم،
چرا اینقدر قانون داریم. ببین هر قانونی، هر تفسیر و مقرره‌ای که هست، میشود یه تفسیری برای دلیل حضورش تراشید، اما واقعیت قانون گذاری یه خورده پیچیده تر از این حرف هست. این نیست که ما ببینیم چرا کار حالا انجام نمیشود و بیایم خیلی هوشمندانه یه قاعده و قانونی رو اضافه بکنیم به مجموع قبلی ها. نه، قضیه یه خورده پیچیده تره. مجموعی از گروه ها هستند با منافع خاص خودشون و بعد از تعامل اینها یه قواعدی شکل میگیرد که زور هر کدوم بیشتر باشه.
180 هزار فقره قانون داریم توی این مبحث فقط
برای کسب و کار میفرم.
بله.
احتمالاً این هست. حالا حرکات خیلی خوبی انجام شده، یعنی من حالا اشاره کردید این سامانه هایی هست که کارگروه های ویژه برای تسهیل کسب و کار و مقررات زدایی به اصطلاح داره عرضه میشه این طرف و اون طرف، ولی
من مسئول اگر دارم کاری برای این کشور انجام میدم، وظیفم رو دارم انجام میدم. ببخش راحت دارم صحبت میکنم. خب در هر سطحی تا کوچکترین مسئولی که تو یک بخش قرار داره، خب من دارم وظیفم انجام میدم، پس منتی سر کسی ندارم. اینه که من میام این آمار رو اعلام میکنم، میگم ما دار باید این اتفاق بیفته. خب کی باید این باید رو انجام بده؟ ما همش در مورد بروکراسی صحبت میکنیم، در مورد حذف قوانین صحبت میکنیم، در مورد تسهیل اتفاق صحبت میکنیم. کی
اینو من قبول دارم، ولی اینم در ذهن داشته باشیم که بالاخره یک مدل دولتی هم مثل هر آدم دیگه نیاز به انگیزه و مشوق داره و این متاسفانه به صورت ذاتی در دولت، منظورم هر دولتی است، این وجود نداره. این فرض بفرمایید طرف حالا این وظیفه که میفرمایید درستم هست رو میخواد انجام بده، یه روز، دو روز، سه ماه، چهار سال انجام میده، ولی خب بعدش برای اینکه استمرار پیدا کنه نیاز به این هستش که یه موتور محرکی برای اون آدمایی که به این امور میپردازن وجود داشته باشه.
اینها همه سوالاتی هست که ما شاید یک ذره داریم تند صحبت میکنیم در موردش، ولی دلمون میخواد واقعا یک نفری پیدا بشه بهش جواب بده. بریم گزارش رو بشنویم با هم دیگه.
به همت و تلاش جوان کارآفرین کرمانی، دومین مرکز پرورش قارچ‌های خوراکی شاه صدف کشور در کرمان راه اندازی شد. این کارگاه صنعتی به وسیله آقای مهیابادی و همکارانش راه اندازی شده.
بعد از اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل شدیم، چون بازار کار زیاد خوب نبود برای کار دولتی، به پیشنهاد خانمم به سمت پرورش قارچ‌های دکمه‌ای و قارچ‌های صدفی که الان در حال حاضر داریم قارچ ایرینجی یا همون شاه صدف رو تولید میکنیم.
تولید این گونه قارچ، یعنی قارچ شاه صدفی، از لحاظ تغذیه‌ای هم اهمیت بالایی داره.
این قارچ ایرینجی در خط یکی از قارچ‌های گوشتی هست که اخیراً وارد کشور ما شده. قارچی هست که رویشگاه اصلیش آمریکا بوده، بعد به آسیا اومده و نهایتاً الان در ایران و در دومین مرکز پرورشی در کرمان داره تولید میشه. مقدار آنتی اکسیدان بالایی که در قارچ وجود داره، خاصیت ضد سرطانی براش متصوره. همچنین کلسیم مقدار کمی داره، مثل آهن، مثل فسفر، پتاسیم، املایی هست که در داخل این قارچ وجود داره، استاتینی که وجود داره. استاتین میتونه جلوگیری کنه از میزان کلسترول خون.
در حال حاضر در شهر کرمان 16 واحد صنعتی پرورش قارچ فعاله، اما با توجه به سرانه مصرف تعداد واحدهای تولید قارچ باید افزایش پیدا بکنه.
نقشه گنج، رادیو جوان.
خب خب ارتباط ما برقرار شد با جناب آقای علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار. جان فیروزی سلام.
سلام،
حال شما خوبین؟
متشکرم، خیلی ممنونم.
سلامت باشیم. ما تو چند تا برنامه گذاشتم همراه بودیم با شما و یاد گرفتیم ازتون. دکتر امیرحسین خالقی هم با ما هستن. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت مهمان عزیز.
زنده باشید.
جناب فیروزی بزرگوار، آقا ما اصلا پشت سر شما غیبت کردیم.
کار خوبی کردیم.
خیلی هم کار خوبی کردیم. آره. داشتم در مورد این صحبت می‌کردم با دکتر که دوستان عزیزی که در مسند می‌شینن بعضی وقتا میگن که ما مثلا فلان قدر کار انجام دادیم، فلان مقدار قانون رو حذف کردیم. من معذرت می‌خوام، واژه رو به کار می‌برم. گفتم پشت سرتون گفتیم، پشت سر مسئولین، نه پشت سر شخص شما. جلو روتون هم بگیم. آقا شما اصلا اونجا نشستی که همین کارو بکنی، غیر از این مگه؟
نه درست.
منتی سر مردم نداری.
هیچ منتی.
درود بر شما. سلامت باشید. آقا وزیر اقتصاد فرمودن که 400 قانون، آیین نامه و رویه زائد رو حذف کردن.
بله.
درسته؟
اول بپرسم کجا چنین چیزی رو گفتن که ببینم شأن نزولش چی بوده، بعد توضیح بدم در مورد
شأن نزول رو دوست داشتم. نه مثل که تو این صحبت‌هایی که بقول معروف شده بوده توی بقول معروف راهکارها و چالش‌های اصلی فضای کسب و کار یه همچین چیزی رو فرموده بودن. حالا عدد دقیقش رو نمیدونم، حالا 400 رو بگیم 200، ولی خب بالاخره همچین چیزی گفته شده. آیا این درست هست یا خیر؟
ببینید نگاه کنید، اول بیایم آمار زدگیمون رو اول بذاریم کنار.
درود به شرافتت. ما الان داشتیم در مورد همینا صحبت می‌کردیم.
نه ببینیم مثلا 200 تا و 400 تا، من میتونم برای شما 200 تا مقرره یا 400 تا مقرره رو حذف بکنم که ممکنه هیچ اثری هم برای شما نداشته باشه. اما منظور آقای دکتر دشپسن در مورد این 400 تا 400 تا مجوزی بوده که هیئت مقررات زدایی از بیش از 400 تا هم هست. حدود 600 تا مجوز بوده که از 2011 تا عنوان مجوز اومده یا حذف کرده یا ادغام کرده، این کارها رو انجام داده.
خب
اون عدده، عدده شاید بیش از 400 هم هستش دیگه.
آره.
که رسیدیم به اینجا. اما بیایم در مورد این که حتی یک مقرره رو اگر حذف کرده باشه هیئت مقررات زدایی که دامنه شمول بسیار بزرگی داشته باشه، یا یک مجوزی رو آزادسازی کرده باشه که این مطالبه تعداد بزرگی از آدمایی که دنبال مجوز بودن، بیاییم به نظر من ادبیاتمون رو این سمتی ببریم.
خب
من یه مثال بزنم. مثلا فرض فهمید در جلسه هیئت مقررات زدایی مصوب شد که مجوز داروخانه که جزء مجوزهایی بوده که براش سقف گذاشته بودن،
بله،
یعنی گفته بودن اگر جمعیت شهر انقدر باشه و فاصله داروخونه ها، حریم هم گذاشته بودن، یعنی به ازای جمعیت و حریمی که گذاشته بودن، خیلی از کسانی که می‌خواستن داروخونه بزنن بهشون مجوز داده نمی‌شد.
اتفاقا حرف تو قطع کردم جناب آقای فیروزی بزرگوار. با دکتر خالقی داشتیم در مورد همین صحبت می‌کردیم که می‌خواستن یک مجوزی رو به قول معروف اطلاع داشتن که کسی می‌خواست بگیره و گفتن چون فلان مجوز دو نفر دیگه تو این محله دارن این کارو انجام میدن، ما به شما مجوز نمیدیم. آ شما چیکار دارید؟ تهش اینه که اون کسی که داره مجوز می‌گیره خودش ضرر اقتصادی می‌کنه.
حتی میدونید که طبق قانون اصلا این ممنوعه که این کاری، یعنی قانون مشخصا در تفسیر یک ماده 3 قانون اصلاح مواد 167 میگه اشباع بازار دلیلی بر عدم صدور مجوز نیست. پس این کاملا ممنوعه.
خب
و این قانونی هم که عرض کردم خدمتون که بعدا تو ماده 57 قانون رفع موانع تولید هم مجددا تکرار شده، قانون عامره است دیگه. هم قانون عامره است، همین که در یک جایی چون زیر مجموعه قوانین اصل 44، خود قانون اصل 44 میگه هر کجا قانونی با قانونهای اصل 44 در تضاد بود، اون قانون اصل 44 هستش که قانون عامره محسوب میشه و مابقی قوانین ذیل اون باید قرار بگیره و در راستای همون. در نتیجه این ممنوعه کسی که به واسطه اشباع بازار به مردم مجوز ندهد، چون بازار قاعدتا باید رقابتی باشه و بازار رقابتی خودش رو پیدا میکنه. فرض فرمایید در یک خیابانی مثلا 20 تا سوپرمارکت باشه.
خب
اولا که خیلی ها میگن آقا این 20 تا مثلا همون یه دونه کافیه، 19 تای دیگه تمام سرمایهشون از بین میره، شما چرا به این فکر نمیکنید؟ در جوابشون باید بگیم من فکر میکنم اون کسی که داره سرمایه گذاری میکنه عقلش بیشتر از من و شما میرسه نسبت به سرمایه‌ای که داره اونجا خرج میکنه. یعنی بالاخره من دلم بیشتر از شما قاعدتا واسه جیب خودم میسوزه.
بله.
ببینید که سرمایه گذار به مراتب از من دولتی هوشمندتر و هوشیارتره. من نشستم پشت میزم دارم تصمیم گیری میکنم، اون ملموس ممکنه اتفاقی براش بیفته و آزار ببینه. حالا من برگردم رون صحبتی که داشتم میکردم.
یه سوالی هم هست که دکتر خالقی داشتن.
زنده باشین. اولویت ها برای این که از کجا این مقررات زدایی رو پیش ببریم چی هست به صورت کلی؟ میخوام منطق کلیش رو از زبان شما بشنوم. من
دو سه تا من اولویت گذاشتیم توی استراتژی که داریم الان میبریم جلو. با این استراتژی میبریم جلو که یک، مقرره‌ای که حذف میکنیم یا اصلاح میکنیم دامنه شمول بسیار بزرگی داشته باشه. بله. یعنی مردم تعداد متقاضیان بیشتری بتونن از این حذف مقرره استفاده بکنن. دومین اولویتی که برای ما وجود داره مقررات گلوگاهیه. بعدا شما میخواید برید مثلا یک مجوزی رو بگیرید در حوزه‌های مختلف، یه مجوز یا یه مقرره‌ای هست که پیش نیاز همه این مجوزها و مقرره هاست. اون از نظر ما یک مقرره گلوگاهیه. برای اینکه مثال ملموس بزنم، مثلا فرض بفرمایید یک مجوزی رو سازمان محیط زیست میده به اسم مجوز استقرار، استقرار واحدهای تولیدی خدماتی. شما تقریبا هر کار تولیدی بخواید بکنید باید برید سراغ سازمان محیط زیست.
بله.
حالا فرض بفرمایید اگر این مقرره و این مجوز آسان بشود و به عنوان یک گلوگاه نباشه، خود به خود شما روانسازی کردید در حجم بزرگی از مجوزها. یکی دیگه از اولویت هامون مقرره ها و مجوزهای مرتبط با کسب و کارهای کوچک و متوسطه.
بله.
این سه تا اولویت رو گذاشتیم جلومون و بر اساس اون داریم مقرره های مختلف، مجوز های مختلف که آسیب زا هست و آزار میرسونه به مردم رو داریم میبریم جلو.
اطلاع رسانی هم میشه؟
بله بله. یک اولویت چهارم هم داریم. اولویت چهارمون انحصاره. یعنی اگر مجوز های وجود داشته باشه که توش انحصار به وجود اومده باشه،
بله،
خیلی جدی هیئت مقرره زدایی ورود میکنه. تو همین دو جلسه آخر سه تا از مجوزهایی که توش انحصار ایجاد شده بود رو هیئت مقرره زدایی ورود کرد، در مورد دو تاش مصوبه داده، در مورد یکیش اتخاذ تصمیم کرده که الان عرض بکنم چرا این دوتا رو از هم دیگه جدا کرده.
قابل گفتن هست موضوع این مجوزها؟
بله، اصلا رسانه‌ایش کردیم.
خب.
اولیش همین داروخانه ها بود که هیئت مقرره زدایی مصوبه کرده که وزارت بهداشت و مشخصا سازمان غذا و دارو مکلف اون آیین‌نامه‌ای که به واسطه اون مجوزها رو محدود کرده بود و خیلی ها پشت صف مونده بودن برای اینکه این مجوز رو بگیرن رو باید اصلاح بکنه و عملا باید آزادسازی بکنه. یکی دیگه یک انحصار در طرح‌نویسی بانکی بود که مثلا شما اگه می‌خواستید به تسهیلات بگیرید برای کار تولیدیتون باید می‌رفتید حتما سراغ شرکت‌هایی که عضو یک انجمن یا کانون بودن.
درسته.
برای اون رو هم هیئت مقرره زدایی به عنوان حساره و یک بخشنامه مشخصی رو برداشت. اون چیزی که عرض کردم خدمتتون اتخاذ تصمیم کرد در مورد دفاتر اسناد رسمی است که مجوز اون هم جز مواردی هستش که از نظر هیئت مقرره زدایی انحصار داره. این که گفتم اتخاذ تصمیم کرد چون مورد مرتبط با قوه قضاییه هست، یک نامه ای رو باید ارسال میکردیم خدمت رئیس محترم قوه قضاییه و از ایشون اذن میخواستیم که هیئت بتونه ورود بکنه به این.
خب.
و منتظریم که ایشون دستور بدن که هیئت میتواند.
یه سوال دارم، یه سوالی که دارم میخواد واقعا بی پرده بپرسم و بی پرده پاسخش رو بشنوم. الان شما به عنوان اعضای بقول و مدیران هیئت دولتی که هستید که در این دولت دارن فعالیت میکنن، چه تضمینی هست که شما فردا دولت تموم شد و دولت بعدی اومد و این مقررات و قوانین باز بمونه برنگرده دوباره به همون روال قبلیش؟
ببینید اگه تضمین قانونی بخواد، قانون تضمین گذاشته، یعنی میگه مصوبات هیئت مقررات زدایی با امضای وزیر اقتصاد لازم اجراست و انتهای زمانی هم نداره، یعنی تاریخ انقضا نداره. این یه موضوع.
خب.
موضوع دوم تضمین عرفی، اگر بخواد تضمین عرفیش این هستش که تنها راهی که من میشناسم برای نجات اقتصاد همین بهبود محیط کسب و کار و کم کردن این مقررات به عبارتی مطالبه گری عمومیه. و این مطالبه رو شما هر دولت بیاد یا هر مجلس قانونگذاری هم بیاد نمیتونه این مطالبه گری رو متوقف بکنه، چون بله. مردم دقیقاً با کسب و کارشون این مقررات سر و کار داره و وقتی یه چیزی رو شما اصلاح میکنید و طعم شیرینش رو مردم بچشن قاعدتاً نمیتونید برش گردونید.
آقای فیروزی یه سامانه ای هم راه اندازی کرده بودیم به عنوان بله. شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار، این بله. به کجا رسید؟ چقدر ازش استقبال شد؟
متاسفانه خیلی مردم اونجا نیومدن چیزی رو به ما اعلام بکنن. ما مجبور شدیم که ورود کنیم تو استانها. از ادارات کل اقتصاددارایی استانها خواهش کردیم که با همکاری شورای گفتگوی استان خودشون برن و نسبت به اون مواردی که در استانشون به عنوان مقررات مخل و مجوزهای آسیبزا مطرح است برای ما اطلاعات جمع کنن و ارسال کنن تا هیئت مقررات زدایی بتونه اتخاذ تصمیم کنه. 27 دسته‌بندی مشخص برای ما ارسال شده، مثلا بحث صنعت، بحث انرژی، بحث زمین بوده که حلش کردیم، یعنی مسببه دادیم، کشاورزی، دامپروری، آبزی پروری، 27 تا از این موضوعات که ما ایشو گوشیم بسته، یعنی به عبارتی هر کدوم اینا میره چکشکاری های لازم انجام میشه و به عنوان یه بسته میاد میره تو هیئت مقررات زدایی و مسبب میشه که همه اینها روی سامانه g4b.ir به عنوان مصوبات هیئت مقررات زدایی بارگذاری شده. مردم میتونن اونجا ببینن. سعی کردیم اطلاع رسانیمون رو وسیع بکنیم در فضای مجازی و با کمک صدا و سیما این کار رو انجام بدیم. به همه دستگاه‌های اجرایی کشور هم ابلاغ میشه، یعنی بله. فقط به دستگاهی که مربوط هست ابلاغ میشه.
خب پس من این نقد رو دیگه، حالا مسئولین رو نقد کردیم، مردم هم نقد بکنیم خودمون رو دیگه. وقتی یک بستر فراهم شده و تسهیل شده و اعلام هم شده که آقا برید فلان کارتون فلان سامان انجام بدید، خب دیگه چرا نمیرید انجام بدید؟
اون هم مقصرش ما ایما، اون هم مقصرش ما مسئولینیم. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه انقدر مردم اعلام کردن و ما هیچ کاری نکردیم، اصلا
باور نمیکنن
اینکه باور نمیکنن. اونم باز مقصرش خود ما.
سلامت باشید.
حالا این که میفرمایید، میگم من خیلی به مردم خورده نمیگیرم، این کار تشکل‌ها و گروه‌های جامعه مدنی است. اما سوالی که از خدمتتون داشتم مستند هست به اون گزارشی که هر سال بانک جهانی میده و عرض کردم، گزارش سهولت کسب و کار. به نظر میاد حالا غیر از زدودن برخی از این مقررات، باید مواظب اضافه شدن مقررات محدودکننده دیگر هم باشیم. به طور خاص تا اونجایی که خاطرم هست یکی دو تا بود و مؤلفه بود که خیلی کم روش ما اتفاقا قانون‌های خوب داشتیم. یکی بحث ورشکستگی بود و دیگری بحث مالیات که الان هم فکر می‌کنم خیلی سر و صدا کرده. یعنی به نظر میاد علاوه بر اینکه در این کار ارزشمند انجام میشه با منطقی که اشاره کردید، باید مواظب بود این قانون‌های جدید تأسیسی که میاد و کار رو احتمالاً دشوارتر میکنه، احتمالاً در آینده باید باز همینها رو برداشت، اینها اساساً در وهله اول وزن نشن. برای این اتفاق افتاده، کاری شده که قوانینی که تولید میشن هم
پیشگیرانه، یعنی آره
آره اون هم کار رو سخت‌تر نکنه، کار ارزشمند مقرر زدایی رو از اثر نندازه.
بله ببینید، نگاه کنید، ما در مورد شاخص ها وقت صحبت میکنیم، من مجبورم ادبیاتم رو ببرم بذارم یه مفروضاتی که بانک جهانی ابتدا داره اعلام میکنه. ما این بررسی انجام دادیم، این نکات رو به نظرم اگه بدونید خیلی جذاب میشه. ما یه کاری رو انجام دادیم، اونم این هستش که اومدیم برای تمام این مواردی که بانک جهانی به عنوان پیش‌فرض داره اعلام میکنه اومدیم کار کردیم. تقریبا 900 صفحه داکیومنت شده، سند شده که برای 11 تا نماگر باید اتفاق بیفته و در آوردیم که چه کاری رو ما اگه انجام بدیم چه اتفاقی رو شاخصمون میفته، ملموس، و حتی گفتیم کدوم دستگاه چه کاری رو انجام بده. حدود 60 تا اقدامه. یعنی ما به این نتیجه رسیدیم اگر این 60 اقدام مشخص رو ما بتونیم انجام بدیم، اون وقت ما میتونیم با این 60 اقداممون بیش از 100 پله کل شاخص رو ارتقا بدیم. یعنی اگه الان 127 هست اون رتبه‌ای که ما داریم، میتونه رتبه ما به زیر 27 برسه. از این 60 اقدام 19 تاش مربوط به اطلاعات غلطیه که به بانک جهانی ارسال شده، که همین 19 تا که 30% اینا هست.
خب این اطلاعات غلط رو کی داده به بانک جهانی؟
بخش خصوصی تقریبا داده. آه. یعنی اون پرسش شوندگانی که این رو دادن، و باز اونم تقصیر ما دولتیات که به یه درجه ای رسوندیمشون که اینا میگن حاضر نیستیم حتی اون چیزی که درست هست رو اعلام بکنیم. بله. یه بخشش اینه، میتونه 37 رتبه ایران رو بهبود ببخشه. آه. و در حوزه‌های مختلف ما دیدیم اگه 5 تا اقدام رو بتونیم انجام بدیم، بیش از 60 رتبه میتونه ایران رو تکون بده. یکیش تدوین قانون حمایت از سهامداران خرده که دادیم دولت هم تصویب کرده الان تو مجلسه، که همین یه دونه اگر بتونه مصوب بشه در مجلس نزدیک 20 رتبه میتونه ایران رو ارتقا بده. یکی وان استاپ شاپ یا ایستگاه واحد کاری برای انجام کارهای شروع کسب و کاره که داریم انجام میدیم، امیدواریم تو اردیبهشت ما انجام بشه.
بله.
این هم نزدیک 20 رتبه میتونه ایران رو جایگاهش تکون بده.
بسیار عالی.
بله. و کارهای دیگه که حالا میتونم بعدم توضیح بدم.
متشکرم. ولی خب میگم انقدر صحبت زیاد هست که در بضاعت زمانی برنامه ما نمی گنجه متاسفانه. دلم خواست که بیشتر از زبانتون بشن و یک ذره نقد رو راحت‌تر و مفهوم‌تر عنوانش بکنید. به هر حال متشکرم از شما.
زنده باشید. خیلی متشکرم از شما. ممنونم. خدا
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارت. صحبت کردم با جناب آقای علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد. خب دکتر امیر حسین خالقی بزرگوار.
زنده
فکر کنم جنبندی خودش بود دیگه
بود
توی دیگه این صحبت‌ها. آره ما دیگه
من جوابو نگرفتم خیلی، ولی اوکی.
نه به خاطر اینکه زمان نداشتیم. حالا انشاءالله تو برنامه‌های دیگه ما دوباره با آقای فیروزی صحبت می‌کنیم و این سوال رو دوباره مطرح می‌کنیم. سکا خانم اکرم زمانی تهیه کننده خوب برنامه، سکا خانم سمیه نازندینی مسئول هماهنگی بزرگوار برنامه، سکا خانم شهره احمدوندم که بخش گزارش‌های برنامه رو بر عهده داشتن، دکتر امیرحسین خالقی عزیزم که دیگه هستن کنارمون، و من هم علی مهنافر تا این لحظه همراهتون بودیم در برنامه نقشه گنج. من این نکته رو فقط بگم که هفته دیگه ان شاءالله می‌خوام در مورد حمایت از مشاغل خرد و توانمندسازی بخش خصوصی با هم دیگه صحبت بکنیم. 3881 رو فراموش نکنید. اگر حرفی و سوالی دارید حتما مطرح کنید که ما تو برنامه بتونیم بهش پاسخ بدیم. امروز خیلی خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت.
ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره، با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره، از این مایونز تو غذا تو بریز، مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره،
دلپذیر.
برای من به عنوان یه سرآشپز مهمترین اصل توی کارم انتخاب مواد اولیه خوشطعم و با کیفیته. انتخاب من در تخم مرغ همیشه تلاونگه. تلاونگ برای تغذیه مرغاش از مواد کاملا طبیعی و با کیفیت استفاده میکنه و بهترین تخم مرغای تولید شده رو دستشیر میکنه تا همیشه خوشطعم، خوشبو و خوشرنگ باشن. با تخم مرغ تلاونگ غذاهای من همیشه خوشطعمه.
اهمیت خوشطعم بودن اهمیت تلاونگ بودن.
Thank you. ساعت 16 اینجا رادیو جوانه، در این لحظه پیچک رو بشنوید.
بزن زنگو
شبکه رادیوی جوان تقدیم می‌کند.